صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه کنید.
ای خدای عادل و ای خدای قدوس که بر همه اسرار آشکار و نهان بشر واقفی و از گذشته و حال و آینده ما خبر داری، خداوندا به درگاه مقدس تو روی می آوریم و با التماس و عجز و تمنا استدعا داریم که بر ما گناهکاران و دردمندان ترحم کن و رحمت عظیمت را از ما مگیر، زیرا به گناهان و به ذات پلید خود واقفیم و اگرچه وانمود به پاک بودن و مقدس بودن می کنیم، اما می دانیم که قلباً آنطور که تو از ما می خواهی زندگی نکرده ایم. بارالها ما را ببخش و بر ما ترحم کن، ما را عفو فرما و به ما قوت بده تا از هر بدی و غرور و خودخواهی و فساد اخلاقی توبه کرده و از این پس برای تو و به خاطر تو زندگی کنیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که عطا کننده حیات جاودان به بنی نوع بشر می باشد می طلبیم و از تو استدعا می کنیم ای خداوند که دعاهای ما را بشنو و پاسخ بده. ای خداوند دعاهای ما را بشنو و پاسخ بده. آمین. حقجویان و برادران و خواهران عزیز، درود گرم برادرتون و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسیدی را پذیرا باشید. از خدای قادر مطلق، خالق هستی ها و پدر آسمانی، برای فرد فرد شما آرزوی سلامتی و شادکامی رو دارم و امیدوارم که در پرتو نور حقیقت و راستی او که در عیسی مسیح بر ما آشکار گردیده و نور خود را تابانیده است، شما نیز روزهای خودتون رو در هر کجا که هستید در نور خداوندی به سر بیاورید. چقدر باعث افتخار و مباهات ماست که با شما عزیزان از کلام خداوند صحبت کنیم و توجه شما را به مهمترین نیاز بشری، یعنی بازگشت به سوی خدا و دریافت نجات و بخشش خداوند معطوف سازیم. باشد که خداوند یکتا به همه ما حکمت و فروتنی و توفیق عطا کند که با روح فروتنی و خضوع در انجام وظیفه‌ای که به ما داده است امین باشیم. و دعا میکنم که به شما دوستان عزیز خداوند حکمت و قوت و بصیرت روحانی بده تا نه فقط قادر به دیدن و فهمیدن مطالب روحانی و آسمانی باشید، بلکه با قوت او بتونید از اراده خداوند اطاعت و پیروی کنید. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که برای ما نامه می نویسید و نظریات و پیشنهادات خودتون رو برامون ارسال می دارید صمیمانه سپاسگزاری می کنم، مخصوصا از عزیزانی که شهادات زندگی خود رو که بر اثر اطاعت از کلام خدا شاهد قدرت خدا در زندگیشون شدن قدردانی می کنم. عرض کنم نامه های شما برای ما بسیار عزیز و گرامی هستند و همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و نشریات درخواستی رو ارسال می داریم که امیدوارم به دست شما عزیزان برسه و کمکی باشه تا حقیقت رو بهتر درک کنید. حالا به کتاب مقدس روی می آوریم و از تورات مقدس از کتاب میکای نبی آیات را با هم می خوانیم. از خداوند یکتا تمنا می کنم که افکار ما را تماما معطوف به گفتار خودش بکنه و ذهن ما را لمس کنه تا قادر به فهمیدن آیات آسمانی باشیم. در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را معطوف به کتاب میکا نموده و از فصل ششم تا آنجا که وقت ما را کفایت کند آیات را با هم میخوانیم و از او استدعا داریم که امروز ما را به وسیله این آیات تعلیم بده و یا غذای روح را عطا کند. فصل ششم از کتاب میکا نبی شامل 16 آیه میباشد. میکای نبی از برگزیدگان خدا یکتا بود که در قرن هفتم قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد. زادگاهش در 40 کیلومتری جنوب شهر اورشلیم بود و در آنجا بود که خدا او را دعوت میکنه تا پیام مهمی رو به سمع هموطنانش برسوند. پیام که هموطنانش نه فقط از شنیدن آن خوشحال نشدن بلکه خیلی هم عصبانی شدن و میکا را یک شخص خائن به وطن نامیدن که عشق و علاقه به کشور و مردمش نداره. دوستان عزیز، واقعیت اینه که اکثرا ما خیال میکنیم که هر وقت خدا پیامی برای ما دارد پیامش باید شیرین و به مزاقمون خوش بیاد، در حالی که اینطور نیست. بعضی وقتا پیام خدا بسیار دردآور و مهیب و ناراحت کننده است و چون انتظار نداریم که پیام خدا کوبنده باشه و یا محکوم کننده ما باشه، غالب اوقات اگر پیامی باشه که ما را نکوهش کنه و محکوم به گناه کند، آن کلام را نمیشنویم و آن پیام را رد میکنیم و حتی توجه به آن نخواهیم کرد. این رفتار و عکس العمل قوم بنی اسرائیل در برابر پیام میکای نبی بود، زیرا میکای نبی وظیفه داشت پیام تلخ داوری خدا را به سمعشون برسونه، پیامی که در آن خدا اعلام میکند قوم یهود رو به اسارت میفرسته و شهرهاشون رو به وسیله آتش نابود کرده و حتی کشورشون از بین خواهد رفت، چون که قوم به بت پرستی و زنا روی آورده و در هر نوع شرارت و ظلمی که تصورش بکنی خود رو گرفتار کرده بودن. در فصل اول تا پنج میکای نبی گناهان آنها را برای ما بازگو میکنه. حالا در فصل ششم که ما با آخرین پیامی که خدا به میکای نبی داده و به پیام سوم او نیز مسمومی باشد و تا آخر فصل هفتم یعنی پایان کتاب ادامه دارد رسیده ایم. در این پیام خداوند پیامی هم برای جهانیان و هم برای قوم بنی اسرائیل داره. و اگرچه فصل 6 و 7 یک پیام هستند، ولی ما برای اینکه بهتر مقصود کلام را درک کنیم آن را به قسمت‌های مختلف تقسیم کردیم. در قسمت اول آیات یعنی 7 آیه اول میکای نبی از مردم جهان و اسرائیلی‌ها دعوت می‌کنه که به سوی خدا بازگشت نموده و توبه کنن و بعد با آوردن دلیل و برهان از گذشته تاریخ اسرائیل و نشان دادن عنایات و فیض خدا به آنان که از او اطاعت کردن می‌خواهد ثابت کند که امروز ما انسان‌ها قدر نشناس خدا هستیم و بعد میخواد به آن نشون میده که اگر حقیقتاً توبه کنیم خداوند دوباره در رحمت خیش را به روی ما میگشاید و ما را از فیض خود بهره‌مند میسازد. این پیام خداوند است که میکای نبی نیز از ما دعوت میکنه که آن را بشنویم و بپذیریم. آیه یک میگوید آنچه خداوند میگوید بشنوید. آنچه خداوند میگوید بشنوید. برخیزید و نزد کوها مخاصمه نمایید و تلها آواز تو را بشنوند. آیست کوتاه و ظاهراً خیلی ساده که نیازی به تفسیر نداره. ولی نکات مهمی در همین آیه اول است که نباید از نظر دور داشت. اول از همه متوجه می شویم که پیام سوم میکای نبی که از خدا دریافت کرده در حقیقت با دعوت خدا از ما آغاز میشه که ما را دعوت به برخاستن می کنه. اما این برخواستن اشاره به دعوت به مبارزه است. یا خداوند از ما میخواد که بیایم با او بحث کنیم، جر و بحث کنیم به اصطلاح، برای چه؟ برای اثبات کردن یک موضوع مهمی. به زبان دیگر خدا داره از بندگانش، از من و شما دعوت میکنه که بیا همه دلیل و برهان و منطقای خودتون رو جمع کنید و با او به مخاصمه و یا به بحث بپردازیم و به خداوند ثابت کنیم که چرا در عمل از او اطاعت و پیروی نمی کنیم. خداوند این دعوت را دوستان میکنه تا به آدمی نشون بده که هر دلیل و منطق و حکمتی که داریم باطله و اینکه در برابر خدا ما هیچ دلیل و بهانه‌ای نداریم که چرا از او اطاعت نکنیم و هر بهانه‌ای که میآوریم در نزد خدا محکومه، چون علت عدم اطاعت از خدا دلیل منطقی بشری نیست، بلکه نفس گناه‌آلوده و قلب خودخواهانه بشره. شاید بگوید که در اینجا خدا داره با کوها و تلها صحبت میکنه، مقصود نبی از کوها و تلها چیست؟ دوستان، اگرچه در ظاهر به اصطلاح خدا طبیعت رو دعوت به بحث کردن میکنه و یا به مبارزه میطلبه از نظر گفتار، اما در حقیقت نبی خدا داره از زبان و یا اصطلاحات تمثیلی برای بیان مقصود خودش استفاده میکنه. و اگر در آیات دیگر دقت کرده باشیم، خواهیم دانست که مقصود از کوها پادشاهان و یا امپراتورهای مختلف و رؤسای ابرقدرت‌های جهانه و منظور از تپه‌ها اشاره به حکومت اسرائیل میکنه. در آیه 2 و 3 اینطور میفرماید: ای کوها، مخاصمه خداوند را بشنوید و ای اساسهای جاودانی زمین، زیرا خداوند را با قوم خود مخاصمه است و با اسرائیل محاکمه خواهد کرد. ای قوم من، به تو چه کردم و به چه چیز تو را خسته ساختم؟ به ضد من شهادت بده. دقت کنید دوستان، ای کوها، مخاصمه خداوند را بشنوید و ای اساسهای جاودانی زمین، زیرا خداوند را با قوم خود مخاصمه است و با اسرائیل محاکمه خواهد کرد. ای قوم من، به تو چه کردم و به چه چیز تو را خسته ساختم که به ضد من شهادت بده؟ در این دعای خداوند بار دیگر از امتهای مختلف دعوت میکنه که شنونده پیامش باشن. خدا از آنها سوالی میکنه و از قوم بنی اسرائیل هم سوالی میکنه، سوالی که امروز نیز از من و شما میکنند که چرا روی خودمون رو از او برگردانیده ایم، چرا از خداوند پیروی نمیکنیم. دلیل این که امروز شما کلام خدا رو رد میکنی و یا از گفتار خدا اطاعت نمیکنی و روگردانی چیه؟ چه چیزی عاملین شده که تسلیم خواهشای نفس و شهوات جسم و آرزوهای فانی دنیا بشی و نه کلام خدا؟ داره خداوند میپرسه. خداوند به من و شما میگه که میگه مگر من به تو چه ظلمی کردم؟ مگر من به تو ناحقی کردم؟ چه چیزی گفتم که سبب رنجش و یا باعث بدی تو شده؟ میگه به ضد من شهادت بده و یا هر چی که بر علیه من در فکر داری بیان کن، رو کن، تا لااقل جواب آن را به تو بدهم و بهت ثابت بشه که علت بدبختی ها، فقر و ظلم و ستم ها من نیستم که از من روگردان شده ای، مقصر خودت هستی. و بعد رو به اسرائیلی ها کرده و با آوردن دلیل و برهان به آنان ثابت میکنه که آنچی که خدا براشون انجام داده همش خوبی و از روی فیض و رحمتش بوده. اول خدا حجت و دلیل خود را بیان میدارد. در آیه 4 اینطور میگه: زیرا که تو را ای اسرائیل از زمین مصر برآوردم و تو را از خانه بندگی فدیه دادم و موسی و هارون و مریم را پیش روی تو ارسال نمودم. این آیه اشاره به خروج قوم بنی اسرائیل از مصر میکنه. اول از همه در این آیه خیلی روشن خداوند بیان میکنه که روی سخنش اولا با قوم بنی اسرائیل و مقصود آیه 1 و 2 که خدا کوها و تپه ها را دعوت به مخاصمه کرده، در اینجا بر ما آشکارتر میشه که روی خداوند در این ساعت و یا به وسیله این کلام با بنی اسرائیله. و اما معنی آیه، ببینید، خدا به قوم خودش میخواد که دلیل بیاورن که چرا از کلامش پیروی نمی کنن. میگه مگر من به شما چه بدی کردم که از من اطاعت نمی کنید؟ حالا خدا با آنها میگه من بودم که شما را از بندگی آزاد کردم، من بودم که به شما خوبی کردم، من بودم که استغاثه و دعای شما را شنیدم و به کمکتون آمدم. من بودم که با فرستادن موسی شما را از بندگی و غلامی مصر آزاد کردم. شما که برده بودید، در بدبختی و فقر بودید، هیچ آینده‌ای نداشتید و نسل شما رو به انقراض داشت می‌رفت، من به کمک شما شتافتم و شما را کمک کردم. شما را از بندگی و اسیری مصری‌ها آزاد کردم و به کشور خانه و زندگی بهتون دادم. آیا این بدی من بود که براتون کردم؟ آیا به ضد شما رفتار کردم؟ آیا از شما بدم می آمد که این همه کارهای نیکو رو براتون کردم؟ آیا بدی شما رو طالب بودم که 40 سال تمام در بیابان از شما نگهداری کردم، غذای روزانه براتون آوردم و شما رو از دست فرعون آزاد ساختم؟ می فرماید من موسی را فرستادم تا رهبر شما بشه. من موسی را فرستادم. موسی از مصر فرار کرد، آواره شد در بیابان، چوپان بود، ولی من او را خواندم، او را رهبر کردم تا شما را هدایت کنه و سالم به سرزمین موعود برسونه. پس چرا از من که این همه خوبی ها کرده ام پیروی نمی کنید؟ دوستان، وقتی که تورات را می خوانیم، در کتاب خروج آمده است که قوم یهود که برده مصری ها بودن، در چنان وضع ناهنجاری ساکن بودن که حد نداشت. میگه که قوم فریاد و ناله خود را به درگاه خدا بردن، از خدا التماس و تمنا کردن که خدا آنها را برهانه، و میگوید که خداوند بر آنها ترحم کرد، استغاثه و ناله آنها را شنید، بر آنها رحم کرد و بعد اراده نمود که آنها را آزاد کنه. در آیه 5 باز خدا اشاره به لطفی که نسبت به آنها داشته، آن هم قبل از اینکه وارد سرزمین موعود بشوند میکنه، واقعی که در کتاب اعداد که 3 بخش از تورات مقدسه ثبت شده است. میفرماید ای قوم من، آنچه را که بالاق پادشاه موآب مشورت داد و آنچه که بلعام ابن بعور او را جواب فرستاد بیاد آور، آنچه را که از شتیم تا جلجال واقع شد به خاطر دار تا عدالت خداوند را بدانی. ببینید، قوم بنی اسرائیل خوب این وقایع تاریخی رو که اکنون میکای نبی به آن اشاره میکنه به یاد داشتن، زیرا وقتی که از رود اردن عبور کرده و برای اولین بار وارد سرزمین موعود شدن، بالاق پادشاه موآب نبی رو به اسم بلعام فرا میخونه و از اون میخواد که به اسم خدا این قوم رو لعنت کنه. بلعام هم به قصد لعنت کردن قوم یهود دهان خود را باز میکنه، ولی برکت به جای لعنت از دهان او بیرون میاد و قوم با برکت خداوند و حمایت او وارد سرزمین موعود میشن. حالا خدا در بیان این کلمات به بنی اسرائیل که اکنون بت پرست بودن میخواد نشون بده که او عدالت و محبت خود را در طول تاریخ به ایشان آشکار کرده و هرچند قوم ها آرزوی نابودیشون داشته، ولی این خدا بوده که از آنها حمایت کرده و حفظشون کرده. منتها یهودی ها به جای اینکه قدرشناس باشن ضد خدا عمل کردن، به جای اینکه از خدا سپاسگزاری کنن رفتن بت پرست شدن، برخلاف اراده او رفتار کردن. در آیه 6 الی 9 پس از اینکه خداوند به قوم یهود ثابت میکنه که با اینکه لیاقت عنایات و رحمت و فیض او را نداشتن، معاذا او همیشه از آنها حمایت کرده، از آنها دعوت میکنه که دست از قد نشناسی و یاغیگری بردارن و به طرف او بازگشت نمایند. دعوتی است که دوست عزیز خداوند امروز از من و شما نیز میکنه، زیرا اگر منصفانه قضاوت کنیم خیلی راحت در عمق وجود خود خواهیم فهمید که من و شما نیز دست کمی از این یهودی های قد نشناس نداریم. هر روز فیض خدا و محبت و رحمت او در زندگیمون آشکار میشه، اون رو میبینیم، میدونیم که خدا امروز مثلا ما را از خطر حفظ کرد، نان روزانه‌مون رو به آن داده، سلامتی داده، فامیل داده، قوم خیش داده، زندگی داده. ولی در قبال فیض خدا به جون که قدرشناس باشیم، سپاس خود رو با اطاعت کردن از او آشکار کنیم، میریم کارهایی رو انجام میدهیم که خدا ما را از انجام دادن آن منع نموده است. کلام خداوند با این آیات میخواد ما را از خواب غفلت بیدار کنه، چون دوست من بهترین راهی که تو امروز میتوانی قدرشناسی خودت رو به خداوند نشان بدهی، همانا اطاعت کردن از اوامر اوست. وقتی رساله اول یوحنا را خواندیم، رسول خدا چقدر تاکید بر این موضوع داشت و اینکه فرمود اگر ادعای خدا پرستی میکنیم ولی نفرت در قلبمون نسبت به هم نوع خود داشته باشیم، ما دروغگو هستیم و خدا را نمیشناسیم. چرا؟ چون خدا فرموده است که یکدیگر را محبت کنید، و اگر ما قلبا خدا را دوست داریم و اطاعت از او میکنیم، در قلب عاشقمون جایی برای بیزاری بودن و نفرت داشتن از هم نوعانمون که خدا آنها را خلق کرده نداره. گوش کنید به آیات 6 الی 9 که جر و بس یهودی هاست و اینکه خداوند می خواهد به ما نیز درس مهمی بدهد. می‌فرماید با چه چیزی به حضور خداوند بیاییم و نزد خدای تعالی رکوع نماییم؟ آیا با قربانی‌های سوختنی و با گوساله‌های یک ساله به حضور بیاییم؟ آیا خداوند از هزارها قوچ و از ده هزارها نهر روغن راضی خواهد شد؟ آیا نخست‌زاده خود را به عوض مصیبتم و ثمره بدن خیش را به عوض گناه جانم بدهم؟ ای مرد، از آن چی نیکو است خدا تو را اخبار نموده است و خداوند از تو چه چیز را می طلبد غیر از اینکه انصاف را به جا آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایید. دوستان عزیز، دعای اول را قوم یهود به میکا میگن و در جواب آنها میکای نبی این کلام را میگوید که این مرد، از آن چی نیکوس خداوند تو را اخبار نموده و خداوند از تو میخواد که انصاف را به جا بیاری، رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک کنید. این سایه از مهمترین آیات کلام خدا نیز محسوب میشن، زیرا نه فقط نشون میده که خدا از ما چه انتظاراتی داره، بلکه آشکار میکنه که خیلی از اعمالی که اکنون به اسم خدا انجام میدهیم ما خیال میکنیم بدین وسیله خدا را از خود خوشنود ساخته ایم کاملا غلط و بیهوده هستند. در آیه 6 مردم سوال میکنن، و یا بهتر بگم که دارن اعتراض میکنن، سوال میکنن چطور به حضور خدا بیاییم، ولی با یک لحن حق به جانب دارن این حرفا رو میزنن. میگوین چرا خدا از ما دل خوره ای میکای نبی؟ ما همه رسومات و شریعت مذهبی رو انجام دادیم. و بعد میگن خدا از این بیشتر چی میخواد؟ از ما خواسته که قربانی گوسفند بگذاریم، ما هم میگذاریم، آنم از بیت گوسفندای خودمون. حالا گوساله قربانی کنیم؟ اگه گوساله راضی میشه به این گوساله، گوساله رو قربانی میکنیم. ببینید، قوم یهود دلشون خوش بود که چون مطابق شریعت گوسفند قربانی میکردن، حالا اگر گوساله هم به اسم خدا قربانی کنن و گوشت آن رو به فقیران و غیره بدن، وظیفه خود رو انجام دادن. به زمان دیگه دارن میگن که خدایا دیگه از ما چی میخوای؟ آیا اگر هزار قوچ برات قربانی کنیم تو راضی میشی؟ بعد به خودشون میگفتن نه، خدا راضی نمیشه. پس میگن آیا ده هزار حلب روغن هم به تو تقدیم کنیم آیا تو راضی میشی؟ به زمان دیگه نه، یعنی خدا اصلا راضی نمیشه. یا طوری حرف میزن که خدا اصلا توجهی هم به وضع و موقعیت و عمل خیرش نداره. میگه خدا چقدر بد بدیم، هر چی خواستی بد دادیم، گوسفند خواستی قربانی کردیم، روغن خواستی به عبادتگاه بودیم، دیگه آخه چقدر بدیم؟ در شریعت رسم بود که به خاطر گناهانشون گوسفند قربانی کنن. حالا این قوم به میکا میگن که ما که گوسفند قربانی کردیم هیچی، گوساله هم قربانی کردیم تا خدا ما را ببخشه، دیگه چی میخوای؟ نکنه میخوای نخست‌زاده‌مون و فرزندمون رو به خاطر خطای بدنمون قربانی کنیم؟ به زبان دیگه خدا خیلی پر رو شده که هر چی داریم از ما میخواد بگیره، به خاطر یه کار ناقابل، به خاطر یه گناه کوچیک. دوست عزیز، شاید من و شما مثل این افراد در عمل اینطور گستاخانه حرف نزنیم، ولی اگه توجه کنید دوست من، موضوع دیگری در اینجا هست که من و شما با آن اصلا توجه نکردیم. آنی که قوم بنی اسرائیل برعکس آن دارن عمل میکنن. آنان دارن سوال میکنن که خدا از ما چی میخواد، یا ما چه بکنیم که خدا دیگه دست از سر ما برداره و بسیار راضی بشه، و به زبان دیگه چه بکنیم که مقبول او شده و نجات بیابیم و گناهانمون رو دیگه به حساب نیاره. ما هر چی بکنیم، هر چی قدرت داشتیم انجام دادیم. ببینید، اونها میگوین که ما کوشش و تقلای خودمون رو برای نجات خودمون کردیم، همه توان خود رو برای خوشنود ساختن خدا و بخشش گناهانمون کردیم. به میکا میگن دیگه چه کنیم تا نجات پیدا کنیم؟ و دوست عزیز، خیلی جالبه که این همان سوالی است که مردم هم پیش عیسی مسیح آمدن و پرسیدن که ای استاد چه کنیم تا نجات یابیم؟ میدونید جواب خدا به میکا که به مردم داد چه بود؟ و میدونید جواب مسیح هم به مردم چه بود؟ یک جواب بود و آن ایمان بود. مسیح میفرماید نجات چیزی نیست که به وسیله اعمالتون به دست می آورید، منت سر خدا نگذارید، بلکه نجات کار خداونده، عطیه خداونده. و عیسی مسیح نیز می فرماید نجات چیزی نیست که به وسیله اعمالتون به دست بیاد، بلکه نجات کار خداونده، شما باید به فرستاده او ایمان بیاورید. پولس رسول هم میگه به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آور و تو نجات خواهید یافت. و بعد رو به ایمانداران میکنه و میگوید شما که مسیحی شده اید، شما که بخشیده شده اید، شما که پاک شده اید، شما که خدا گناهانتون رو بخشیده، شما محض فیض نجات یافته اید و این از خودتون نیست، به وسیله اعمالتون نیست، بلکه بخشش خداست که دریافت کردید، نه از اعمالتون، تا هیچ کس فخر نکنه. میکای نبی به آنان یادآور میشود که رسومات مذهبی عامل نجاتشون نیست و اگر رابطه قلبی و فکری درستی با خدا نداشته باشند، هر چقدر هم قربانی بگذرانند، هر چقدر هم زیارت بروند، هر چقدر هم تشریفات دینی رو انجام بدن، سنار ارزشی ندارد. میگه اشتباه کردید، خیال کردید که این چیزا عامل نجاتونه، این چیزا عامل نجاتتون نمیشه. این چیزها رو خدا نمیخواد. آنچه که خدا از شما میخواد اینه که انصاف را به جا بیاورید، منصف باشید، با انصاف باشید. ببینید دوستان، قوم قربانی میکردن. چرا؟ چون مذهبی بودن، ولی انصاف را اجرا نمیکردن. به مردم ظلم ستم میکردن و بعد میرفتن دعا میخوندن. دزدی میکردن، قربانی بعد میگذاشتن. حرف بد میزدن، بعد میرفتن عبادتگاه به وسیله زبانشون خدا را میسراییدن. خداوند میگه این چیزا به درد خودتون میخوره. دوست من، امروز خودت شاهد هستی که گروه های مختلفی هستن که به نام خدا برای اینکه حرفشون رو روی کرسی بگذارن و به شدیدترین خیانت ها و جنایت ها دست میزنن. آدم ها رو از زیر به قول معروف از پای در میآورن و خون ها میریزن. ولی در این حال شب و روزشون هم در عبادت و روزه و نماز به سر میآورن. میرن دعا میخونن، عبادت میکنن، بعد میان منزل نقشه تر میکنن که چگونه مخالفان خود رو از بین ببرن. قوم اسرائیل مثل این گروه بودن. خدا میگه عبادتهای شما سنار ارزشی نداره، خودتون رو دارید فریب میدید. وقتی که انصاف ندارید چه فایده داره که برید خدا را عبادت کنید؟ وقتی که ظلم میکنید چه فایده داره که برید زیارت بکنید؟ وقتی که ظلم و ستم میکنید چه فایده داره که برید دعا و عبادت به جا بیارید و به قول معروف خمس و زکات بدید، بخشنده باشی؟ راستی چه آیه زیبایی، چه دستور زیبایی که عبادت به جز خدمت به خلق نیست، به سجاده و دلق و تسبیح نیست. دوست عزیز، دوست من، اگر شما از این آیه پیروی کنی، اگر از دستوراتی که خداوند از قوم میخواد اطاعت کنید، آن وقت از خدا دور نیستی. حتی اگر قربانی نگذاری، حتی زیارت نری، حتی در تشریفات دینی هم شرکت نکنید، باز به خدا نزدیکی. البته مفیده که این کارها را بکنی، ولی عامل نجات تو نیستن و خدا به دلت داره نگاه میکنه. اگر نیتت اشتباه باشه، اگر زبان آلوده به فحش و بدی باشه، اگر اعمال درست نباشه، خداوند تو رو محکوم میکنه. ولو اینکه شب و روزم در عبادتگاه عمرتو به سر بیاری و به قول اون در بست بشینی و دعا کنی. در این آیات خداوند به من و شما میگه که اول انصاف را به جا بیاورید، دوم رحمت را دوست بدارید یا همیشه رحیم و بخشنده باشید، و سوم در حضور خدا فروتن باش. در حضور خدا خودت فروتن باش و یا فروتنی را روش و طریق زندگی خودت بدان. این دستور خداوند است و این چیزی است که خدا یکتا امروز از من و شما انتظار دارد که مطیعان باشیم، انصاف را به جا آوریم، رحمت را دوست بداریم و در فروتنی زندگی کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده، خدای واقف بر اسرار نهان آشکار با شما باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.